به لحاظ از حیث شرعی و چه از حیث قوانین، خب پژوهشگر شورای نگهبان هست که به عنوان یک بازوی مشورتی و بازوی حقوقی در واقع برای اعضای شورای نگهبان انجام وظیفه میکنه و نظرات کارشناسشون در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار میگیره. از این حیث کمک کننده هستن به شورای نگهبان.
اهمیت زیادی داره.
بله قطعاً. و خب توی بحث انتخابات هم که خب توی سراسر کشور دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان که در کل کشور مستقر هستند در ایام انتخابات به عنوان کمک کننده جهت نظارت بر انتخابات انجام وظیفه میکنن. اما همونجوری که عرض میکردم، ببینید ما الان نظام انتخاباتی ما با یک سری چالش های جدی مواجهه که اون چیزی که مطلوب تراز انقلاب اسلامیه ما توی نظام انتخاباتمون نمیتونیم محقق بکنیم و خروجی لازمی که باید داشته باشیم و نداریم. عرض بنده اینه، ما نباید به خاطر یک سری خلأها و چالش هایی که توی نظام قانونگذاریمون وجود داره و مشکلات و آسیب هایی که الان گریبانگیر نظام انتخاباتی ما هست دائم فقط شورای نگهبان سیبل قرار بگیره. ببینید سیاست های کلی انتخابات توی سال 95 توسط معظم رهبری ابلاغ شد و متاسفانه ما از سال 95 تا الان تنها قانونی که در واقع ذیل این سیاست ها توسط مجلس تصویب شد، این هم با فشاری که حالا رسانه ها آوردن، فشاری که خود اصحاب رسانه آورد، خود نهادهای حاکمیتی و حتی خود شورای نگهبان، بالاخره مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت هزینه‌های تبلیغات و فعالیت انتخابات رو تصویب کردن بعد از مدت ها. ولی ما همین الان توی بندهای مختلف سیاست‌های کلی انتخابات، بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات هست که اگر توسط خود مقننه عادی، یعنی قانونگذار عادی، لباس قانون برتن بکنه، بسیاری از مشکلات و چالش‌های نظام انتخاباتی ما قابل حله و در واقع بسیاری از همین مسائلی که الان به خاطر اونها شورای نگهبان مورد هجمه قرار میگیره. ببین من همین پیروز داشتم یک مقاله علمی مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که وقتی داشتن مثال میزدن که تعداد زیادی توی انتخابات شرکت کردن و مثلا رد صلاحیت شدن، کشور ایران رو مثال میزدن. خب ببینید شما الان یه 16,000 نفر یک مکانیزمی تعریف کردی که توی این مکانیزم 16,000 نفر میتونن بیان ثبت نام بکنن، یا دوره 10 12,000 نفر اومدن ثبت نام کردن. بعد خب شورای نگهبان به خاطر اتفاقا سیانت از حق مردم، به خاطر اینکه این حق مردمه، به خاطر اینکه توی اصل 67 قانون اساسی، توی اصول مختلف قانون اساسی، خود مردم به یه میثاق ملی رأی دادن که کسی که میخواد بره بشینه روی کرسی پارلمان کسی باشه که انسان با تقوایی باشه، شجاعی باشه، متعهد باشه، انسان با خدایی باشه. اینا به کرات توی اصول مختلف قانون اساسی هم قابل استنباطه، هم تو خود اصل 67 قانون اساسی تصریحا این مسائل اومده. خب شورای نگهبان چه کاری باید انجام بده؟ باید بیاد توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه صلاحیت مثلا 16,000 نفر رو بررسی بکنه. بعد فرض می‌کنیم توی این نظام انتخاباتی که خب با یک سری شرایط حداقلی هر کسی میتونه بیاد ثبت نام بکنه، خب شورای نگهبان هم خب ناگزیر از این هست که اون صلاحیتی که فرد داشته باشه بتونه بخواد تکیه بده بر کرسی پارلمان، اون شرط رو باید احراز بکنه. به خاطر همین مسائل در واقع خود شورای نگهبان دچار چالش هست.
این تو پیشنهادتون چیه برای رفع این چالش؟
ببینید عرض کنم خدمتتون، ببینید ما توی سال 5 توی سال در واقع 95 سیاست کلی انتخابات ابلاغ شد. عرض کردم خدمتتون الان توی 13 بند سیاست های کلی انتخابات خیلی مسائلی وجود داره که اگه قانونگذار عادی، حالا شاید از این تریبون بد نباشه بگیم که خب انتظار ما از مجلس 11 هم این هست که در واقع قبل از اینکه ما برسیم به زمان انتخابات بعدی و دوباره این 4 ساله دوران نمایندگی تموم بشه و دوباره نماینده به فکر این بیفتن که قانون انتخابات رو بخوان اصلاح بکنن، چه خوبه که همین ابتدای امر در واقع اون چرا که توی سیاست های کلی انتخابات اومده و در واقع اگه اینها لباس قانون برتن بکنه بسیار از معضلات و چالش های نظام انتخاباتی ما را حل خواهد کرد، حتما برش اقدام بکنن.
سنده باشه یه سوالی که بپرسم از خدمتون این باشه که در مورد نماینده هایی که تایید صلاحیت شدن و وارد مجلس شدن، آیا قانونی داریم که شورای نگهبان بتونه دوباره در مورد صلاحیت اینا اظهار نظر کنه یا نه نیازمند اینه که همچین قانونی تصویب بشه و اجرا بشه؟
در حال حاضر نظام انتخاباتی ما و قوانین انتخاباتی ما در اتفاق سوالی که حضرت عالی فرمودین با سکوت مواجهه، یعنی ما چنین چیزی در قوانین فعلی ما چنین چیزی پیش بینی نشده. اما توی سیاست های کلی انتخابات توی همون بند 13 پیش بینی شده که در واقع یک سازوکاری پیش بینی بشه و اندیشیده بشه که در واقع خود نماینده های مجلس در اون 4 سال نمایندگیشون یک سازوکاری در واقع تعبیه بشه که قابل نظارت باشه و حالا چه شورای نگهبانی یا یک نهاد دیگه بتونن در واقع توی اون مدت 4 سال هم نظارت بکنن، به خاطر اینکه یا شرایطی که قبلا داشتن رو از دست بدن یا حتی از همون ابتدا در واقع فاقد شرایط لازم بودن. در واقع یکی از فلسفه های اصلی تصویب اعتبار نامه نمایندگان مجلس هم در واقع به خاطر همین موضوع هست دیگه. ببینید الان خب توی این دوره هم این اتفاق افتاد، بعضی اینجوری قلم داد میکنن و در واقع اینا حجمه ای قلم داد میکنن در واقع بر علیه شورای نگهبان، ولی در واقع اینجور باید قلم داد کرد که این به خاطر تیزبینی و دقت نظر قانونگذار اساسی ما بوده که همچون برخی از کشورها تصویب اعتبارنامه مجلس را پیش بینی کرده و یه چیز خیلی در واقع عادیه که ممکنه که در واقع یک شرایطی بوده باشه که یا از چشم شورای نگهبان در واقع مقفول مونده یا یک موضوعی پیش اومده در بازه زمانی انتخاب شدن نماینده مجلس تا تصویب اعتبارنامه، که خب ممکنه اعتبارنامه نمایندگان مجلس در واقع در برخی مواقع با چالش مواجه بشه، همون جوری که ما در سنوات قبل هم تایید نشدن اعتبارنامه برخی از نمایندگان رو داشتیم.
اینطوری اعتبارنامه توضیح بدین کی باید تایید کنه، اون مجریش کیه و چه کارگروهی رو این بحث کار میکنه؟ فکر کنم
ببینید اعتبارنامه نمایندگان به لحاظ حقوقی یکی از فلسفه‌های اصلی که برای تصویب اعتبارنامه نمایندگان وجود داره. ببینید خب انتخاب نماینده مجلس بر عهده حوزه انتخابی است، یعنی در ابتدای امر وقتی افراد به یک فردی رأی میدن و اونها به عنوان نماینده انتخاب میکنن، در واقع میشه قلمداد کرد که اون فرد نماینده اون حوزه انتخابی یا حالا اون شهر یا اون استانه. اما طبق قانون اساسی ما هر فرد نماینده در واقع نماینده کل مردمه و به خاطر اینکه شأن نماینده مردم تبدیل بشه به یک شأن ملی و در واقع تبدیل بشه به اینکه این فرد نماینده کل ملت هست، اعتبارنامه اون فرد توی مجلس شورای اسلامی بررسی میشه. بررسی اعتبارنامه نمایندگان توی مواد 27 تا 37 آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده که به چه سازوکاری هست، که خب اونجا تقسیم شده به یک سری شعبی، اعتبارنامه نمایندگان به اون شعب ارجاع میشه و در واقع اسناد و مدارکی که ممکنه از دید شورای نگهبان پنهان مونده باشه. یعنی شورای نگهبان عرض کردم خدمتتون، ببینید شما فرض بکنید شاید خیلی راحت الان آدم میگه که خب 16000 نفر، ولی شما حسابشو بکنید با این همه عده و عده و این همه پرونده بررسی صلاحیت‌های خیلی متعدد مختلف، خب ممکنه که بله یک مدرکی هم از دید شورای نگهبان مفهوم مونده باشه، شورای نگهبان بررسی نکرده باشه، یا نه یه مدرکی اصلا توی این بازه زمانی پیش اومده باشه، یعنی فرد نماینده مردم بهش رأی دادن نماینده شد، از همون بازه زمانی که شورای انتخاب شورای نگهبان حوزه انتخابی رو تایید کرد تا اون زمانی که نماینده قرار نماینده مجلس بشه ممکنه حتی نماینده کاری انجام داده باشه، یه مدرک قضایی وجود داشته باشه شورای نگهبان اونو ندیده باشه. اینا نمایندگان مجلس بررسی میکنن و اگه مشکلی داشته باشه اعتبارنامه اون نماینده رو رد میکنن.
پس فقط در بعد از ورود به مجلس که اعتبارنامه مورد بررسی قرار میگیره افراد؟
بله
بررسی قرار میگیره.
بله.
ولی خب اگر مخاطب ما که داره گوش میده این صدا و صوت رو یکی از حالا نمایندگان یا از بزرگان باشه، اگر بخوایم بهشون توصیه کنیم به نظر توصیه چی میتونه باشه که این اعتبارنامه مثلا هر سال تکرار بشه تمدید بشه، به نظرتون چه باید کرد؟
ببینید به نظر من همون سازوکاری که توی بند 13 سیاست های کلی انتخابات قانون گذاری شده. ببینید حتی ما مثال میگم، ببینید الان ما با اینی که میگیم مجلس خوبه که بیاد اعتبارنامه نمایندگان رو بررسی بکنه، خیلی از حقوقدان انتقاد دارن که بررسی اعتبارنامه توسط یه نهاد سیاسی خوب نیست و اعتبارنامه نمایندگان رو به خاطر اینکه در واقع یه کار قضایی هست انجام میده قرار میگیره و یه کار در واقع اینه که اسناد و مدارکی رو به لحاظ قضایی میخواد بررسی بکنه، یه نهاد قضایی اصلا بیاد اعتبارنامه رو بررسی بکنه. ببینید الان موضوع بحث من این نیست که الزاما مثلا مجلس شورای اسلام بیاد اعتبارنامه رو بررسی بکنه. توی سیاست کلی انتخابات هم بند 13 اومده، در واقع اومده که یک سازوکاری باید تعبیه بشه که به منظور بررسی کشف یا فقدان شرایط نمایندگی. این نهاد توی نظام قانونی ما فعلا ما با خلما واجه هستیم. ما چنین چیزی پیش بینی نکردیم که چه نهادی بیاد. ببینید ما الان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رو داریم، ولی اگه اون مفاد اون قانون نگاه بکنیم، خب در واقع ضمانت اجرای آن چنانی پیش بینی نشده. نهایتاً یه هیئتی هستن از خود افراد نماینده مجلس، ضمانت اجرای آن چنانی برش وجود نداره. نماینده میاد با خیال راحت، 4 سال نماینده است، هر کاری دلش بخواد انجام میده. نهایت کاری که میشه براش انجام داد اینه که خب دوره بعد شورای نگهبان اونو تایید صلاحیتش نمیکنه. خب حق و حقوق مردم اینجا چی میشه؟ خود اون کاری که اون نماینده توی دوره نمایندگیش انجام داده چی میشه؟ من که به یک نفر رأی دادم که در واقع اون نماینده من به فکر حوزه انتخابی یا به فکر منافع ملی حتی باشه، خب 4 سال دوره نمایندگیش گذشت، یک سری تخلفاتی هم انجام داد ولی هیچ اتفاقی براش نمیافت. شما الان کارمنده اداری در واقع شما یک قانونی به نام قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارید. یک کارمند اداریتون بالاخره در زمانی که کارمند اداری شما هست رسیدگی میکنید به تخلفاتش. خب بله جرمش هم میگین خب خود قوه قضاییه دادگاه رسیدگی بکنه، ولی ما در رابطه با نمایندگان مجلسمون در حال حاضر با خلای قانون مواجه هستیم.
آقای دکتر سوالی که خدمتتون بود، یه سوالی بپرسم خدمتتون اینه که مجلس جدید یعنی مجلسی که دوره 11ام هستش به نظرتون این دغدغه رو داره که همچین قوانین رو تصویب کنه و ایجاد کنه؟
ببین اون چه که ما قبل از برگزاری انتخابات 11ام یا توی تبلیغات برخی از اعضای که همین الان هم نماینده مجلس هستن به کرات شنیدیم، در واقع همین دغدغه‌ای بود که الان برخی شب حقیر بهش اشاره کردم. عرض کردم خدمتون ما متاسفانه اگه یک نگاهی بکنیم به اصلاح قوانین انتخاباتیمون توی ادوار مختلف، این هست که همیشه زمانی که دوره 4 ساله نمایندگی داره به پایان میرسه، نمایندگان به فکر این میفتن که قانون انتخابات اصلاح بکنن. و متاسفانه باید عرض بکنم که چرا باید به فکر بیفتن که قانون انتخابات اصلاح بکنن. به عنوان مثال اعضایی که خودشون نماینده مجلس هستند، فرض میکنیم که مدرک تحصیلیش لیسانس بوده، خب بعد نزدیک انتخاب به فکر میفتن که قانون انتخابات اصلاح بشه. خب چیش انتخاب اصلاح بشه؟ مثلا فرض کنیم یکی از شرایط انتخاب شدن، خب چیش اصلاح بشه؟ مثلا یه دوره نمایندگی به عنوان یک مدرک تحصیلی بالاتر محسوب بشه یا شروط این چنینی. خب این مشخصه که در واقع به خاطر تعارض منافعی که ایجاد شده بین خود نمایندگان مجلس و اصلاح قوانین انتخاباتی ما، اون چه که در واقع تراز انقلاب اسلامی هست و اون چه که مد نظر قانونگذار اساسی بوده و حتی اون چه که مطالبات مردم ما هست محقق نشه. عرض کردم ما انتظار داریم از الان از مجلس 11ام که همین الان در واقع همین الان که خیلی هم از زمانه تشکیل مجلس نگذشته و حتی دور دوم انتخابات برخی از حوزه‌های انتخابی هم برگزار نشده، در واقع همین الان به فکر اصلاح قانون انتخابات باشن. در واقع چالش هایی که ما با نظام انتخاباتیمون مواجه هستیم که نقشه راه و الگوی این هم توی سیاست های کلی انتخابات به خوبی مشخص شده، نمایندگان همت بکنن و در واقع برن که نشون بدن به در واقع کسایی که به اونها رأی دادن که به فکر منافع خودشون نیستن، قوانین انتخاباتی رو به شکلی اصلاح بکنن که هم سیاست های کلی انتخابات محقق بشه و هم انتظارات مردم از اونها برآورده بشه.
انشاءالله. تشکر میکنم آقای دکتر. خب مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، راه های ارتباطی مجدد خدمتتون اعلام میکنم. 30,000-10,35 شماره پیامک ما هستش، میتونید نظرات انتقاد پیشنهادات در جریان بذارید. ما رو 160 روابط عمومی سازمان هستش برای تهران. خوشحال میشیم در صورت اینکه برنامه ما مشکلی داره یا موضوعی هستش که باعث میشه که برنامه ما ارتقا پیدا کنه در میون بذارید. و سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش که میتونید از طریق این سامانه اینترنتی برنامه ما رو مشاهده برنامه ما رو ملاحظه کنید. خب یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و مجدد در خدمتتون هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب ممنون از مخاطبین رادیو گفتگو، برنامه سیاسی در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. آقای دکتر فرهانی، سوالی که خدمتتون میخوام بپرسم اینه که شورای نگهبان در صیانت از حقوق و آزادی‌های مردم چه نقشی داره؟ این سوال رو ممنون میشم تشریح کنید و توضیح بدید. بفرمایید.
بله، موضوع برنامه امروز نقش راهبردی شورای نگهبان در صیانت از انقلاب اسلامی است. ما معتقدیم که شورای نگهبان وقتی میتونه به وظیفه خودش درست عمل بکنه در صیانت از انقلاب اسلامی که از حقوق مردم اساساً دفاع کرده باشه، یعنی صیانت از انقلاب، صیانت از حقوق مردم به مثابه صیانت از انقلاب اسلامی است. به این دو گزاره توجه کنید لطفاً. حکومت ها باید برای مردم باشد، نه مردم برای حکومت ها. سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ استقلال، آزادی و منافع مردم است. این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم. اینها منشور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص حقوق ملت و جایگاهشون در جمهوری اسلامیه. یکی از وظایفی که اغلب مقفول میمونه در بررسی‌های حالا رسانه‌ای و سیاسی که شورای نگهبان باید انجام بده و اتفاقا بخش اعظمی از انرژی شورای نگهبان نسبت به اون صرف میشه، بخش صیانت از حقوق مردمه. در حقیقت به خاطر اینکه خب این هم جنبه علمی و تخصصی داره بیشتر، یعنی کاملا جنبه علمی و تخصصی داره و از طرفی هم کمتر وجهه سیاسی داره، بهش کمتر پرداخته میشه، اما خب نقش بسزایی در وظایف شورای نگهبان ایفا میکنه.
بله.
خوب میدونید که این حقوق آزادی هایی که برای مردم به رسمیت شناخته شده متعددن در قانون اساسی ما. اصلا ما یه فصل داریم به نام حقوق ملت در قانون اساسی از اصل 19 تا 42 رو اختصاص داده به خودش. حقوق قابل توجهی مثل خب حق دادرسی، اینکه فرد بتونه آزادانه به دادگاه مراجعه کنه و حق خودش رو بگیره، آموزش و پرورش، حریم خصوصی، تأمین اجتماعی، حق بر مالکیت، امنیت، آزادی بیان، اصلا مشارکت در تعیین سرنوشت، اینها حقوقیه که برای مردم ما به رسمیت شناخته شده و چون این حقوق در قانون اساسی اومده، شورای نگهبان بر اساس وظیفه خودش در اصل 96 قانون اساسی وظیفه صیانت از اینها رو داره.
این ضمانت اجرایی این قوانین توسط شورای نگهبان تایید میشه. درسته؟
ببینید شورای نگهبان نقش فعال در قانونگذاری ما نداره. یعنی صیانت از حقوق مردمی نیست که شورای نگهبان خودش قانون وضع کنه. ساختار تعریف شده برای شورای نگهبان که نمیتونه هم ازش تخطی کنه اینه که مجلس هر وقت قانونی رو به تصویب رسون، شورای نگهبان ببینه این قوانین با قانون اساسی و شریعت مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابقت نداشت اونجا موظفه که از حقوق مردم دفاع بکنه. خب این حقوق به خطر میفته، شورا باید دفاع بکنه. این مسائلیه که کمتر بهش پرداخته میشه، همینطور که عرض کردم. من اجازه میخوام که چند تا نمونه براتون عرض کنم از ایفای این وظیفه توسط شورای نگهبان. خب یکی از حقوق اساسی و اولیه مردم در جمهوری اسلامی و همه کشورها حق بر حیاته. قانونی رو مجلس به تصویب رسونده بوده که طبق اون گستره افرادی که میتونن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی اعدام بشن زیاد بوده. حق حیات افراد به خطر افتاده. اخلال در نظام اقتصادی از شدیدترین نوع هجمه ها به ساختار سیاسی کشور محسوب میشه، اما نباید حقوق متهم و حقوق مجرم پایمال بشه. شورای نگهبان به اون قانون ایراد میگیره که ممکنه این فرد مفسد اقتصادی نباشه، ولی شما بر اساس این قانون میخواید اعدامش بکنید، من اجازه نمیدم، و اون قانون رو برگردونده به مجلس. یا مثلا اعضای هیئت علمی قرار قانونی براشون تصویب شده که میخواستن نظارت بکنن و دادخواهی انجام بدن، اون بر اساس اون قانون اختیار مراجعه به دادگاه و حق دادرسی اعضای هیئت علمی گرفته شده بوده، شورای نگهبان اجازه تصویب اون قانون رو نداده. مورد بعدی بحث بازرسی و تجسس در خانه‌های مردم بوده که به صورت گسترده تجویز شده بوده در اون قانون. باز شورای نگهبان از حق بر حریم خصوصی مردم اینجا دفاع کرده. یا مثلا در مورد برابری و منع تبعیض قانونی بوده که شرایط خاصی رو برای محاکمه نمایندگان مردم در مجلس قرار داده. شورای نگهبان جلوی این قانون ایستاده و اون رو خلاف اصل برابری مردم در قانون اساسی به شمار آورده. مثال دیگه ای که میشه عرض کرد خدمتتون بحث حریم خصوصی افراد و منع تجسسه. منع قانونی رو در مورد وزارت اطلاعات داشته تصویب میشده، اونجا آموزش تجسس یکی از وظایف وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. خب این حریم خصوصی مردم رو نقض میکنه در بسیاری از موارد. شورای نگهبان با یک نگاه پیشگیرانه از حق بر حریم خصوصی مردم اینجا دفاع کرده. حالا ممکنه شما بگید که بله این قوانین الان مثلا قانون مربوط به نماینده مجلس الان در جمهوری اسلامی ایران اجرا نمیشه و سازوکار دادرسیش یه چیز دیگه است. بله اینها رو شورای نگهبان ایراد گرفته، در مراجع دیگه رسیدگی شده و نهایتا مطابقه با مصلحت نظام تشخیص داده شده، اما شورای نگهبان از ایفای وظایف خودش کوتاه نیومده. یا یه مورد مربوطه این بود که قانون مکلف کرده بود بیمه تأمین اجتماعی همه افراد ملت رو بر اساس اون قانون کسانی که پول تأمین بیمه خودشون رو نداشتن هم مکلف بودن خودشون رو بیمه کنن. شورا اینجا ایراد گرفته که اینایی که توانایی پرداخت ندارن مقایر با اصل 29 قانون اساسی ماست. و موارد متعددی که اگر فرصت شد خدمتون عرض میکنم. لازم اینجا عرض بکنم برای اینکه با این وظیفه شورای نگهبان که متاسفانه وظیفه مهمی و مقفول مونده دسترسی داشته باشن شنوندگان عزیز و بتونن بیشتر آشنا بشن، میتونن به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مراجعه بکنن. تک تک قوانینی که قسمتی از حقوق مردم رو مورد هجمه قرار داده و نفی کرده اونجا قابل مشاهده است و قابل دسترسی.
خب تشکر میکنم. نوبت رسید به گفتگوی تلفنیمون. در خدمت جناب دکتر فیروز اصلانی هستیم، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران. سلام عرض می‌کنم دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب و احترام دکتر.
باشکنم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. همونطور که میدونید آقای دکتر، فردا سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان هستش و موضوع برنامه مرتبط با همین ماجرا هست و موضوع از این قراره که میخوایم ببینیم که نقش راهبردی شورای نگهبان در صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی و شبهات موجود به چه صورت. تحلیل و نظرات استرالیو میشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم و همینطور مهمانان برنامه و حضرت عالی جناب آقای تبریزی سلام عرض میکنم. انشاءالله که این برنامه و مطالبی که دوستان عرض مطرح میفرمان و همینطور مطالبی که اعلام میشه انشاءالله مفید باشه و بتواند نقش مؤثر شورای نگهبان رو در جریان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به طور مشخص تر و برجسته تر نشون بده. خدمتون هستم آقای تبریزی. انقلاب اسلامی که پیروز شد یک انقلابی با هدف تحقق احکام الهی در جامعه ما بود از یک طرف و از سوی دیگر تحقق مطالبات توده های مردم.
بله.
دو پایه بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی داره و این با این دو پایه و این دو بال حرکت میکنه. یه بالش بال اراده توده های مردمه، یه بالش هم اراده الهی و حاکمیت احکام الهی و اوامر و نواهی الهی هست. در همه نظام ها منابع و هنجارهای حقوقی لازم الاجرا از سلسله مراتب برخوردار هست. به هر حال برخی از هنجارها تفوق و برتری بر بقیه هنجارهای لازم الاجرا دارند. به همین خاطر حتما ضرورت داره این سلسله مراتب تفوقی وجود داره و این تفوق باید پایش صورت بگیره، مبادا منبع پایینی نسبت به منبع بالایی تعرضی بکنه و مشکل آفرین بشه. هر نهادی که هنجار لازم الاجرا در این سلسله مراتب تولید میکنه دارای یک مرزهای صلاحیتیه، مرزهای صلاحیتیش رو مرجع بالاتر یا منبع بالاتر مشخص میکنه. همین دلیل یکی از نتایج بسیار مهم وجود سلسله مراتب در هنجارهای لازم الاجرا بحث پایش هست. تبعیت یه بحث، پایش یه بحث و لزوم وجود مرجع پایشگر بحث سوم و نتیجه سومی است که از وجود سلسله مراتب در هنجارهای لازم الاجرا نشأت میگیره. بنابراین بحث بسیار مهمیه. شورای نگهبان که نهادهای متناظر با اون هم در بقیه کشورها وجود داره برای اینکه قانون عادی رو کنترل بکنن، مبادا از قانون اساسی که یک منبع بالاتر و هنجارهای بالاتر و فائقه هست تعرض بکنه. نهادهای متناظر مثل شورای مثلا قانون اساسی فرانسه یا دیوان عالی ها و در برخی از کشورها یا دادرسی هایی که توسط مراجع قضایی صورت میگیره این نهادهای پایشگر وجود داره. در جمهوری اسلامی هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اینکه مبادا مراجع قانونگذار عادی، مرجع قانونگذار عادی و همینطور مراجع پایین تر برای مقررات از حدود مقرری که قانون اساسی و شرع اسلام مقرر کردن خارج نشن و از قلمرو صلاحیتشون، مرزهای صلاحیتشون، پاشون رو از گلیمشون بیشتر نگذارن، به همین دلیل شورای نگهبان تأسیس شده. فلسفه تأسیس شورای نگهبان یکی از مهمترین اهداف و فلسفه های مهم شورای نگهبان همین بررسی و کنترل و پایشی است که باید صورت بده که مبادا این تعرض منابع هنجاری پایین دستی نسبت به سند بالا دستی قانون اساسی و همینطور هنجارهای بالاتر از خود قانون اساسی که هنجارهای اسلامی و احکام اسلامی، احکام الهی هست اتفاق بیفته. به همین دلیل این نهاد رو در قانون اساسی، مدورین قانون اساسی، خبرگان منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص کردند و الحمدلله با چنین نهادی ما انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی در مسیر صحیح و درستش تضمین شده. اگر شورای نگهبان نبود یقینا امروز انقلاب اسلامی نبود. اگر شورای نگهبان نبود، فقها و همینطور حقوقدانان شورای نگهبان نبود، ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و مبانی نظام اسلامی مورد تعرض قرار گرفته بود و امروز سخنی از اراده توده‌های مردم و نقش آفرینی احکام الهی در جامعه اسلامی وجود نداشت.
حسن دکتر میشه یه جور گفتش که به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی مردم جریان و شریان داره بحث نهاد شورای نگهبان.
بله، ببینید همه نظام‌های سیاسی، همه نظام‌های سیاسی بلا استثناء دارای یک فلسفه سیاسی هستند. فلسفه سیاسی نظام‌های سیاسی ارزش‌هایی است که به واسطه اون ارزش‌ها نظام سیاسی برپا کردن. شورای نگهبان نقش بسیار موثری در حفظ این ارزش‌ها داره. این ارزش‌ها در قانون اساسی کشورها و از جمله قانون اساسی ما متبلور شده است، منعکس شده است. حفظ این ارزش‌ها نیازمند به نهادی است که هم قائل و معتقد به این ارزش‌ها باشد و هم عامل به این ارزش‌ها باشه و قدرت اجرایی هم داشته باشه، توان انجام این کار رو داشته باشه و ضامن اجرای این احکام و ارزش‌ها باشه. بنابراین شورای نگهبان نقش بسیار کلیدی در زندگی مردم داره. اگر نبود همین ارزش‌هایی که تو دای مردم بهش قائلن و به واسطه همین ارزش‌ها، به خاطر همین ارزش‌ها انقلاب کردن و نظام اسلامی رو بر اساس همین ارزش‌ها ایجاد کردن. اگر نهاد شورای نگهبان نباشه، اراده مردم رو کسانی که مخالفش هستن از بین برده بودن. الان هم شورای نگهبان نباشه از